أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتيجة دليل أول بر اعتبار رجولیت در مفتی و مرجع تقلید این شد که در بین روایات علیکم السلام، روایتی که بتواند مقید اطلاقات ادله لفظیه جواز تقلید و یا رادع سیره عقلائیه باشه وجود نداره. باید ببینیم آیا بقیه ادله میتواند مقید اون اطلاقات یا رادع سیره عقلا باشد یا نه. دلیل دوم، اولویت قطعیه ایست که از اعتبار رجولیت در مورد امام جماعت استفاده می شود. در مورد امام جماعت گفتند حتما باید مرد باشه، البته این به غیر از امامت نساء برای نساء، اون حالا یک مقوله جدایی داره. در نماز جماعت زن نمیتواند امام جماعت قرار بگیره. و اینطور استدلال کردن که اگر در نماز جماعت امام حتما باید مرد باشه، به طریق اولا در باب مرجعیت و افتاء مفتی و مرجع تقلید باید مرد باشه. وجه اولویت هم اینه که منصب مرجعیت و افتاء به مراتب مهمتر است از منصب امامت جماعت. اهمیت هم شاید از این جهت باشه که در نماز جماعت فقط اقتداء در یک عبادت، اون هم توسط تعداد محدودی از مأمومین مطرحه، اما در مسئله افتاء و مرجعیت مسئله منحصر به یک عمل نیست. فتوا در همه مسائل دینی و احکام دینیه و مواجهه با عموم مسلمین دارد. لذا اگر قرار باشد امام جماعت حتما مرد باشه، به طریق اولا مرجع تقلید باید مرد باشه. نه ببینید، الان راجع به این دلیل ما هنوز بحث‌های دیگه‌ای و ادله دیگری راجع به این مسئله داریم. اگر نکته‌ای راجع به خصوص این دلیل فعلا دارید، اینو مطرح بکنید. اون رو اجازه بدید در جمع‌بندی نهایی اگر به اصطلاح موافق با نظر ما نبودید، اون وقت میتونید این رو به عنوان یک دلیل مطرح بکنید. اینجا یه انقلتی مطرح می شود که این مستدل به این انقلت می خواد جواب بده. انقلت میگه این که گفته شده در نماز جماعت امام حتما باید مرد باشه، این در مورد نماز جماعت مردانه، و الا اگر جماعتی از زنان تشکیل شد امام اون نماز جماعت میتواند زن باشه. چه اشکالی داره در اینجا بیایم بگیم زن اگرچه نمیتواند مفتی و مرجع تقلید برای همه باشه، اما مفتی و مرجع تقلید زنان باشه؟ این چه اشکالی داره؟ به عبارت دیگر این دلیل، یعنی همین دلیل اولویت، فقط اثبات عدم جواز افتاء و مرجعیت زن رو برای مردان میکنه، اما نمیتونه اثبات کنه که زن نمیتواند مرجع تقلید زنان باشه. خب ما اصلا قائل به این میشیم؟ این انقلت نسبت به دلیل دوم مطرح شده. پاسخ مستدل اینه، میگه قلتو ما این رو از راه عدم قول به فصل در این مقام ثابت میکنیم، یعنی در مسئله مرجعیت و افتا کسی بین مراجعه زنان و مردان فرق نگذاشته. به طور کلی فقها دو دستن، مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند زن نمیتونه مرجع تقلید باشه، چه برای رجال و چه برای نساء. در مقابل جمع محدود و معدودی قائلن که زن میتواند مرجع تقلید باشه، چه برای رجال و چه برای نساء. کسی در این مسئله تفصیل نداده، هیچ کس قائل نشده به این که زن نمیتواند مرجع تقلید مردان باشه اما میتواند مرجع تقلید زنان قرار بگیره. تفصیلی در مسئله وجود نداره. لذا پاسخ به این انقلت که در ذیل استدلال به دلیل دوم بیان شده بود اینه که اگر ما میگیم زن نمیتوانه مرجع تقلید باشه، به این دلیل است که کسی در این مسئله قائل به تفصیل نشده. ما از راه عدم قول به فصل این مسئله را ثابت میکنیم. خب این دلیل به همراه یک انقلت و قلتی که در ذیل این دلیل مطرح شد. حالا آیا این دلیل وافیه به مقصود هست یا نیست؟ آیا مسئله اولویت، اونم اولویت قطعیهی که ادعا شده، میتونه اثبات اعتبار رجولیت در مرجع تقلید بکنه؟ بر طبق اون چه که ما تا به حال گفتیم، مسلماً مرجعیت و افتاء منصب خلافاً لبعض اهل نظر که اصلا معتقد بودن مرجعیت و افتاء که در اینجا و به اصطلاح فی زمان ناهازا وجود داره، این اصلا فرق میکنه با اصل مرجعیت و افتاء که در گذشته بوده. اصلا منظور از افتاء و این که زن میتونه مرجع تقلید بشه یا نه، مناسب مرجعیت نیست، صرف جواز عمل به فتاوای یک زنه که ما این عرض کردیم قابل تفکیک نیست. مرجعیت یه منصبه. پس در این که مرجعیت و افتاء یک منصبه، اونم از مناسب مهم الهیه، به نظر ما تردیدی نیست. و در این که این منصب نسبت به امامت جماعت یک اولویتی قطعی داره تردیدی نیست. در برتری و اهمیت منصب مرجعیت نسبت به منصب امامت جماعت، اگر امامت جماعت را یک منصب بدانیم درش تردیدی نیست. ولی آیا این بدین معناست که همه شرایطی که در امام جماعت معتبره پس باید در مرجع تقلید هم معتبر باشه؟ خب ممکنه در امامت جماعت رجولیت معتبر باشه و این ناشی از حکمتی باشه که در این مسئله هست. مثلا این که شاید پسندیده نباشه زن در مقابل علیکم السلام مقابل دیدگان همه در صف مقدم بایسته، رکوع و سجود بره و به دنبال او جماعت کثیری از مردان مثلا به رکوع و سجود برن، یا مثلا وظیفه زن در نمازهای جهریه اخفاته در حالی که وظیفه مردان فرق میکنه. یعنی یک خصوصیاتی در مسئله نماز جماعت هست که ممکنه اون خصوصیات و حکمتی که در این جهت وجود داره اقتضا کنه زن نتوانه امام جماعت باشه، اما این خصوصیات و حکمتها چه بسا در مرجع تقلید نیست. لذا ما از اولویت قطعیه منصب مرجعیت نسبت به امامت جماعت نمیتونیم نتیجه بگیریم پس همه شرایطی که در امام جماعت معتبره در مرجع تقلید هم معتبره. بله بعضی از شرایط معلوم اینها رکنن، مثل عدالت، مثل ایمان، اما اموری از قبیل رجولیت یا امثال اون اینها ممکنه اعتبارش در نماز در امام جماعت مبتنی بر یک حکمت‌هایی باشه که این حکمت‌ها در مورد مفتی و مرجع تقلید جریان نداره. لذا به نظر ما نمیتونیم از این دلیل استفاده بکنیم اعتبار رجولیت را در مفتی. دلیل سوم نه قیاس اولویته. ببینید قیاس از حضور شما فی نفسه مذمومه، اما قیاس اولویت در اصول هم گفته شده که از قیاس هایی است که حجت و قطعا معتبره. مثل این که مثلا فرض بفرمایید که شما از لا تقل لهما افن که کسی حق نداره به پدر و مادرش حتی اف بگه، شما به قیاس اولویت یا به تعبیر دیگه مفهوم اولویت یا مفهوم موافق کشف میکنید پس اگر اف گفتن به اونها که کمترین اظهار نارضایتی در برابر پدر و مادره، این رو کشف کنید که پس ضرب و شتم اونها به طریق اولا حرام. اینو به نحو قطعی میتونید بگید، بگید بله قطعا ضرب و شتم پدر و مادر حرامه. درسته اینجا قیاس کردید با اون، ولی این قیاس قیاس اولویته. اینجا هم اون قیاس غیر معتبر که زن نیست یا مثلا بعضی قیاسهای ظنی مثل قیاس مستنبت العله از این قبیل نیست. این اگر هم قیاس باشه قیاس اولویته و اولویتش هم اولویت ظنیه و احتمالیه نیست، اولویت قطعیه است. بله شما میتونید بیاید اشکال کنید در اصل اولویت، اگر اولویت را درش خدشه بکنید خب بله دیگه اصل این استدلال از بین میره. دلیل سوم مذاق شارع، باز اومدیم سر مذاق شارع. خب مراجعه به این دلیل قبلا به نحو مبسوط هم در مورد بعضی از شرائط گذشته صحبت کردیم و هم در اون تنبیه به دو تا شبهه و توهم پاسخ دادیم. دیگه خواهشن اون مباحث گذشته و سوالات و شبهات گذشته رو دیگه تکرار نکنیم، نه به هر دوتون میگم، فقط در تطبیقش در اینجا اگر اشکال دارید مطرح بکنید. ببینید ما با بررسی ابواب مختلف فقهی به این نتیجه میرسیم که از طرفی منصب افتاء و مرجعیت یه منصب مهم نیست، دون منصب امامت و ولایت، ولذا به خاطر اهمیت این منصب یه شرایطی برای کسی که متصدی این منصب می شود در نظر گرفته شده. اصلا این منصب یه اقتضائاتی داره که باید اونها رعایت بشه. این از یک طرف. از طرف دیگر مذاق شارع بر این است که زنان به امور داخلیه منزل برسن و وظیفه اونها تستر و تحجب است و تا اونجایی که ممکنه باید از حضور در اجتماع خودداری کنند. اینم مذاق شارع. و وقت نتیجه‌ای که این مستدل میگیره اینه، تصدی افتاء توسط یک زن عادتا به این معناست که مفتی و مرجع خودش را در معرض مراجعه و سؤال قرار بده و این از مسئله این از اقتضائات این منصبه. خب وقت این با مذاق شارع که نقل شد که وظیفه زن تستر و تحجب سازگاری نداره، شارع به هیچ وجه راضی نمیشه زن خودش را در معرض اموری قرار بدهد که با این تحجب و تستر منافات داشته باشه. این دلیلی است که مرحوم آقای خویی فرمودن و البته در ادامه به عنوان تأیید قیاس به مسئله امام جماعت هم کردن و گفتن شارع که راضی به امامت جماعت زن نیست چطور میتونه راضی به امامت جماعت به مرجعیت زن بشه. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویست در کتاب از تنقیح اجتهاد و تقلید صفحه 187. پس ببینید ایشون در واقع اساس دلیلش بر این دو محور استوار شده، یکی این که مرجعیت یه منصب مهمه، دوم این که مذاق شارع بر این است که زن به امور بیتیه بپردازد و تا اونجایی که ممکنه خودش را در معرض دید رجال و مردم قرار نده. خب وقتی زنی بخواد در این منصب قرار بگیره این یعنی این که در معرض دید و مواجهه و مراجعه مردم باشه و و این با مذاق شارع سازگار نیست. اما ما همین حرف نزدیم، ما نقد کردیم. اگر ما این دلیل رو پذیرفتیم یا مثلا رد کردیم، شما در پذیرش یا رد ما اشکال داشتید، بفرمایید. اگه غیر از این دیگه مطلب دیگه بفرمایید. ها خب بذار ما بگیم، بعد شما اگر این اشکال ما نگفته بودیم شما یه اشکال اضافه کنید. نه خوبه، نه مطالب خوبی گاهی میگه ایشون. اما این دلیل رو بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا میتونه به اصطلاح اثبات اعتبار رسولیت بکنه یا نه. اجازه بفرمایید، ما به این دلیل سابقا در دو سه موضع استناد کردیم. ما اعتبار عدالت رو از این دلیل به دست آوردیم، اعتبار ایمان رو از این دلیل به دست آوردیم، اعتبار اسلام رو از این دلیل به دست آوردیم. یعنی این دلیل برای ما یک دلیل کلیدی بوده تا به حال. خب حالا به نظر میرسد اصل این که مرجعیت یه منصب مهمی است از مناصب الهیه سرش تردیدی نیست. ما هم ملاحظه فرمودید در موارد متعددی به این مسئله تمسک کردیم و جواب کسانی که میگفتن اصلا مسئله افتا یک منصب نیست رو دادیم، از جمله کسانی که معتقدن به این که مرجعیت و مناسب مربوط به مرجعیت با مسئله افتاء جداست، مرحوم محقق اصفهانی. ایشون در این بحث میگه ما بحثمون در صرف عمل به فتاوای زنه، نه تصدی نسبت به سایر مناسب مجتهد. ایشون میگه ما داریم بحث میکنیم آیا میشه به فتاوای یک زن عمل کرد یا نه. بحث در این نیست که زن مرجع تقلید و مناسبی که مرجعیت داره میتونه اشغال بکنه یا نه، که ما عرض میکنیم، عرض به حضور شما، اینا با هم قابل تفکیک نیست. اگر گفتید صلاحیت افتاء داره، اگر مرجعیت تقلید رو برای او مجاز دونستید، دیگه نمیتونید بگید ما بهش حق افتاء میدیم، میشه عمل به فتاوای او کرد، ولی بحث تصدی سایر مناسب یه بحث دیگری. نه، اینا قابل تفکیک نیست. ما اصل این مسئله که مرجعیت و افتاء یک منصبی است از مناسب الهی قبلا تثبیت کردیم. حالا بعضیا مثل مرحوم محقق اصفهانی یا دیگران به شکل دیگری در این اشکال کردن، ما با اون کاری نداریم. اشکالی که دیگران کردن این بود که خب بله، در گذشته اینا مرجعیت یه منصب نبود و حالا یه منصب شده، اینا رو ما جواب دادیم. پس ببینید، اصل این که مرجعیت یه منصب است این مورد قبول ماست، و این حرف محقق اصفهانی که افتاء غیر از سایر مناسب مجتهده، این به نظر ما قابل قبول نیست. و نرف کسانی که میگن این مناسب در زمانهای متأخره پیدا شده، زعامت و ریاست مجتهد در زمانهای متأخره پیدا شده و قبلا نبوده، این هم به نظر ما نیست. اصلا مرجعیت و افتاء از ابتدا یک منصبی بوده که به واسطه همین جهت و همین صلاحیت اون ولایت براش اثبات شد. بالاخره فقیه جامعه و شرایط ولایت داره، حالا در محدودش کیفیتش بحث زیاده، اما اصل ولایت ولو در حد بسیار بسیار جزئی و در امور حسبیه، اونم در مثلا موارد خاص یا در یک دائره گسترده تر، ما وارد اون بحثش نمیشیم. بالاخره ولایت به نحوی برای فقیه ثابت، بالاخره این ولایت وقتی برای فقیه ثابت شد، خود به خود این معناش اینه که یه منصبی مجعول از طرف شارع برای کسی که فقاهت داره و صلاحیت افتاء پیدا میکنه. حالا ای حال، ما اصل این مسئله را با مرحوم آقای خویی موافقیم که مرجعیت یه منصب مهم است، اما مشکل اینه که آقای خویی فرمودن مستفاد از مذاق شارع این است که نساء باید تحجب و تستر داشته باشند و متصدی امور داخلیه و بیتیه شوند و در اموری که منافی با تستر و تحجب است داخل نشوند، خودشون رو در معرض مراجعه و سوال قرار ندن و بعد خواستن نتیجه بگیرن شارع راضی نمیشه زنان در معرض این امور قرار بگیرن و در ما نحن فیه استفاده کنن که پس زن نمیتونه متصدی مرجعیت و افتاء بشه. شارع لا یرضا به مرجعیت النساء، مذاق شارع اینه. ما از مذاق شارع این رو به نحو یقینی به دست میاریم که مرجع تقلید باید مرد باشه، زن نمیتونه مرجع تقلید باشه. این محل بحث و اشکال. ببینید، مسلماً تستر و تحجب برای زن از دید شارع مطلوبه. حد تستر و تحجب هم برای زنان توسط شارع بیان شده و این رو میتوانیم بگیم اصل این مسئله برای شارع موضوعیت داره، ولی این که پرداختن به امور داخلیه و بیتیه و اجتناب از حضور در اجتماع هم وظیفه زن باشه و بگیم نفس موندن در منزل و عدم ورود به اجتماع هم موضوعیت دارد، ما اینو نمیتونیم به شارع نسبت بدیم. نمیتونیم بگیم مذاق شارع اینه که زن باید در خانه بماند و از حضور در فعالیت‌های اجتماعی خودداری بکنه. اینو به نحوه یقینی ما نمیتوانیم به شارع نسبت بدیم. ببینید، یه وقت ادعا میشه مذاق شارع اینه زن تستر و تحجب داشته باشه. خب این باید تستر و تحجب معنا بشه. گفتیم اصل حجاب نه تنها مذاق بلکه دلیل قطعی و روشن از آیه و روایت برش داریم و جای بحث نیست. اما اینکه زن علاوه بر اون حجاب باید پاشو از خونه بیرون نگذاره، حضور در اجتماع پیدا نکنه و از فعالیت در اجتماع بپرهیزه، بخوام این رو به شارع نسبت بدیم، بگیم مذاق شارع یقینا اینه، این به نظر ما قابل قبول نیست. به نظر میرسه این مطلب از همون اموری است که جزء مرتکزات متشرعه در زمانهای گذشته بوده و اساسی هم نداشته و اساسی هم نداره. منتها این مرتکز شرعی مرتکز بین متشرعه به عنوان مذاق شارع مطرح شد. خب یه وقتی در بین متشرعه این بود دخترانشون اصلا برای تحصیل علم و سواد به مدرسه هم نرن. خب میتونیم بگیم مذاق شارع بر اینه که زن سواد نیاموزه، میتونیم بگیم مذاق شارع این است که زن مخصوصا با نیازها و حوائجی که این روزها پیدا میشه، حالا اگر فرض کنید این همه نیازهایی که از اطباء و اساتید و نمیدونم در رشته های مختلف برای زنان هست، اگر حال یک زنی در همه این امور حضور داشته باشه با رعایت تمام حدود شرعی به نحو احسن، خب این هیچ کس نمیتونه این را مضمون بدانه. پس ببینید اصل حرف ما و سخن ما با مرحوم آقای خویی اینه، این که شما میگید مذاق شارع این است که زن مرجع تقلید نشه و شارع راضی به این نیست که زن مرجع تقلید بشه، چون شارع برای زنان یه وظیفه ای را قرار داده که پرداختن به امور منزل و اجتناب از فعالیت های اجتماعی است، این به نظر محل اشکال. ببینید ما در مسئله اعتبار رجولیت این دلیل را قبول نکردیم و نمی کنیم. در اعتبار عدالت و ایمان به این استناد کردیم، از مذاق شارع کشف کردیم شرطیت عدالت رو در مرجع تقلید، شیعه بودن مرجع تقلید، اما در اینجا میگیم این رو نمیتونیم از مذاق شارع استفاده بکنیم. چرا؟ چون این از همون مواردی است که مذاق شارع به نحو احتمالی کشف شده. ما گفتیم مذاق شارع به نظر ما معتبره در صورتی که به نحو یقینی کشف بشه، یعنی ما یقینا بفهمیم که شارع مثلا راضی به امری نیست، اما اگر جایی مذاق شارع به صورت احتمالی کشف شد این ارزش و اعتباری نداره. و اینجا از این موارده، یعنی ما اشکالمون در این دلیل در واقع در تطبیق این دلیل بر مسئله تستر و تحجب زنان و منافاتی که مرجعیت و تصدی این منصب با این تحجب و تستر داره. مگه نمیشه فرض کرد زنی فتوا بده، همه ی فتواهاش رو در یک رساله ای جمع بکنه عرض به حضور شما و اینو در اختیار قرار بده و همه هم به فتواهای او عمل بکنن؟ در همه اموری که جزء صلاحیت های این منصب هست دخالت بکنه بدون این که از حدود مقرره شرعی برای تحجب و تستر تجاوز بکنه، اینا قابل جمعه. لذا ما نمیتونیم این دلیل رو از مرحوم آقای خویی بپذیریم و این شاهد روشن از حضور شما این که ما میگیم مذاق شارع بر این نیست که زن در منزل بمانه، خود فاطمه زهرا سلام الله علیها یا حضرت زینب سلام الله علیها هستند که اینها بالاخره با حضور در متن فعالیت های اجتماعی نقش آفرینی های ممتازی داشتن. و کم له من نظیر از عرض حضور شما زنان فاضله و مسلمان و متشرعی که در این موقعیت ها قرار گرفتن. لذا این که بخوام این مسئله رو به مذاق شارع نسبت بدیم به نظر میرسه قابل قبول نیست. حالا شما مطلبی دارید بکنید؟ بله بله چه فرقش چیه؟ خب نه، شما جهتش مگه مهمه؟ چی گفته؟ چرا اگر ولایت جزئی از دینه، رکن هست ولی بخشی از دینه. خب حالا اگر فرض بفرمایید که یک کسی در این منصب قرار بگیره در جهت تقویت دین که ولایت هم جزئی از اوست، اصل دین را و مذهب را فرض بفرمایید بخواد تقویت کنه، این اهمیت نداره؟ میگم اگه دفاع از دین بالاخره تقویت دین حفظ دین واجب نیست؟ چرا شما خیلی خوب، پس شما چرا فقط مسئله ولایت رو میگی؟ یعنی اگر فرض بفرمایید دین خدا نیاز به همراهی و تقویت داشت ولو مشکلی از ناحیه ولایت نبود، این همراهی ها نبود؟ مگه تو جنگ ها زنان نمی رفتن همراه پیغمبر کمک می کردن به سربازان اسلام؟ یعنی اگر دین در معرض هجوم کفار و مشرکین قرار بگیره نیاز به حمایت نداره، ولی اگر مذهب مورد هجوم قرار بگیره نیاز به حمایت داره؟ نه مال زنان نه، اینجور نبود، اینجور نبود که. نه ببینید جهتش مهم نیست، شما نمیتونید از این حضور و فعالیت های این بزرگواران شما کشف بکنید چون جهتش این بوده جایز بوده، یعنی این برای غیر این جهت ولایت جایز نیست، اصلا چنین استفاده رو شما نمیتونید بکنید. کلن مسئله حفظ دین، تقویت دین، ارکان دین که یکیش ولایته، هر جایی نیاز باشه اصل حفظ دین بوده، فقط مسئله ولایت نبود که. بله منشأش اون بود، ولی خودش که اصلا هدم اساس اسلام و الوضوعشون همون اهدافی که سید الشهدا برای قیامشون بیان کرده بودن بوده. چیه پس اون اسمش چیه اون؟ نه اون چیه بالاخره؟ چیزی از این مهمتر؟ خیلی خوب، پس ما بیش از این نمیگیم دیگه، مگه میخواد چیکار کنیم؟ مگه میخواد مرجع تقریب بشه؟ مگه نمیده همجوری میخواد تو رو تو خیابون مرجع؟ اتفاقا مراجع تقریب بیشتر از کمتر از بقیه میدن تو خیابون. چیر که کیا؟ قطعا همینطوره، قطعا همینطوره. ببینید ما حالا الان نمیخوایم راجع اون یه بحث ایسا رو به مناسب، من میخواستم اینجا وارد اون بحث بشم، دیدم خیلی طول میکشه. اصلا اصل و اساس برای زن چیه؟ حضور یا عدم حضور. اصلا اصل اولی آیا تساوی زن و مرده یا عدم تساوی زن و مرد؟ این الرجال قوامون علی النساء به چه معناست؟ آیا درصد تکالیف و حقوق مشترکه زنان و مردان بیشتره یا تکالیف و حقوق اختصاصی بیشتره؟ حالا این وقتی که بحث دیگه می طلبید، بدم نبود اینجا واردش می شدیم و این بحث رو می کردیم، ولی خب دیگه اون وقت این از بحث چیز خالی می شود. اجمال اینه که مزاق شارع اینجوری که مرحوم آقای خویی ادعا کردن برای این نیست که زن به امور بیتیه بپردازه. این دیگه صریح فرمایش ایشونه که مزاق شارع این است که زن به امور بیتیه و داخل منزل بپردازه. کجا مزاق شارع اینه؟ این مزاق مردانه ماهاست. شده مرز کردن این جز اون مرتکزات متشرعی است که اساس نداره، یعنی سیره ای نیست که اتصال به زمان معصوم هم داشته باشه. موها اون یه چیز دیگه، اونو ببینید، اون یه چیز دیگه تا عرض میکنید، این که تقسیم کار میشه، بله، ولی این تقسیم کارهای مربوط به زندگی مشترکه. اما اگر ببینید این وقت وقتی که ما مثل چهار نفر که توی حجره زندگی میکنن، میشینن با هم کار تقسیم میکنن، تو برو نون بخر، تو ظرفا رو بشور، تو فلان بکن، خب تقسیم کار یه وقت از حیث امور مشترکه مربوط به زندگی شخصی است. اما وقتی پای دین و حفظ دین و تقویت دین و اخلاق و معنویت جامعه باشه، دیگه تقسیم کار معنا نداره اونجا. نه حالا ما هنوز که نتیجه کلی نگرفتیم، حالا هنوز مونده، بحث ما ادامه داره. ما فعلا میگیم این دلیل اثبات اعتبار رجولیت نمی کنه. تو بریم، حالا ما هنوز نتیجه نهایی رو نگرفتیم، ما هنوز نگفتیم زن میتونه مرجع بشه یا نه. الحمدلله.